بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. این آیه که از سوره بینه هست و ده ها آیه دیگه از ما سوال میکنن که شما نمیبینید، نمیشنوید. خیلی داریم. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل. خیلیه این سوالا که آیا شما نمیبینید، آیا شما نمیشنوید زیاده. چرا قرآن این سوالا رو از ما کرده؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب، کافر شدن اهل کتاب. ما مسلمان دیندارا از یهودی و نصارا و مسلمان، قرآن میگه میگه کافرن. لم یکن الذین کفروا، اونایی که کافر شدن، من اهل الكتاب، از اهل کتاب، و المشرکین، و مشرک شدن. اهل کتابیم اما هم کافریم هم مشرک. منفکین حتی تأتی هم البینه، اینا منفک شدن، جدا شدن از حقیقت دین، حتی زمانی که حتی تأتی هم البینه، تا ساعتی، تا روزی، تا جایی که ما برای اونها بیانه آوردیم، دلیل آوردیم. الان ما رو داره میگه ها، ما رو داره میگه، میگه اینا اهل کتابن اما کافرن. همین نماز هم همون. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب، اهل کتاب، و المشرکین، منفکین، حتی تأتیهم البینه، حتی براشون دلیلم میاریم قبول نمی کنن. میخوام اینو عرض کنم که قرآن، نه قرآن، دین همه ادیان، حتی ادیان بودایی و هندو و اینا یک حقیقتی دارن که پیروانشون اون حقیقت رو کمتر میبینن. غیر از اونهایی هم که لایق هستن، بی دین هستن، اونها هم حقیقت این هستی رو نمیبینن. استدلالات علمی میارن، بعد اگر ازشون مثلا میگن اتم این کارو میکنه چون هسته مرکزیش اینجوریه، ما میگیم چرا هسته مرکزیش اینجوریه، میگن نوتروناش اینجوریه، میگه اون چرا اینجوریه، باید بپرسی ازشون. آخرش به اینجا میرسن که نمیدونن. جهان داره میچرخه، چرا؟ میگن انرژی هست که جهانو میچرخونه. میگیم اولا اون انرژی کجاست، ثانیا فرض کنیم هست، اما چرا اون انرژی میچرخونه جهانو نمیدونه. چرا آتش حرکت دهنده است نمیدونیم. میگه چون حرارت میده، مثلا مولکولای فلان چیز اینجوری میشه، منبسط میشه. میگیم چرا در اثر حرارت منبسط میشه. دانشمندان دنیا هم توی حقیقت هستی موندن. خیلی خوشم اومد از اون دانشمند ناسا، آمریکایی ناسا، که گفتش که بهش گفتن که بعد از این سیاه چالهایی که تو آسمان هست، همه کهکشان ها رو میبلعن، بعد از اونا چیه؟ میگه نمیدونم. میگه بله، از اون دانشمند آمریکایی پرسیدن که بعد از اون سیاه چاله ها چیست؟ گفت نمیدونیم. گفت کی میدونید؟ خیلی دوراست. گفت هیچ وقت. تموم شد رفت. تا بدانجا رسید دانش من که همین بدانم که نادانم. گفت هیچ وقت ما نمیتونیم بفهمیم. دلیلش هم علمی بود اتفاقا. میگفت از اینجا تا اون سیاه چاله ها مثلا 2 میلیون سال نوری راهه. 2 میلیون سال نوری که هر ثانیهش 100,000 ساله. حالا این 2 میلیون سالش چقدر میشه؟ بعدم میگه تا اون موقع دلیل آورد، گفت به خاطر اینکه تا اون موقع کره زمین و ماه و اینا و خورشید و اینا همه بمیره، پس بنابراین ما به اونجا دست پیدا نمی کنیم. بعد میبینیم قرآن اینو 1400 سال پیش گفته، از شمس و کورت و از نجومون کدرت، قرآن اینو گفته. ولی ما اصلا انگار هنگ کرده مخمون، نمیتونیم بفهمیم. من کاری به این ندارم، کار به این دارم. این عالم یه باطنی داره که به اون باطنش دست پیدا نمیکنه آدم، اما نباید منکرش بشیم، منکر اون باطنش نباید بشیم. این همه خردمندای تاریخ اگر باطن نداشت این دنیا، مگه مولوی بیعقل بود که اینو نفهمه؟ مولوی نفهمه؟ حافظ نفهمه؟ حالا چرا اینشتین و اینا رو اسم نمیبرم؟ برای این که الان اثبات شده که اونا موقعی که در زمان حکومت عثمانی ها بر اندلس و فلان و اینا حمله کردن تو جنگای صلیبی به کشورهای اسلامی، تمام کتابای علمی ما رو بردن. اون چه که دانشمندای غربی کشف کردن از توی کتابای ما. یه سریالی تلویزیون داد، نمیدونم دیدید یا ندیدید، یه سریال مستند بود، دانش در کشورهای اسلامی، نمیدونم دیدید یا ندیدید، 20-30 قسمت بود، من همه رو دیدم. توی اون سری خود غربی هم ساخته، با کمک غربی ها ساخته شده. اونجا استدلال کردن که 90% علومی که تو غرب هست از کشورهای اسلامی به اونجا رفته. خب این خردمندای بزرگ دنیا، دانشمندای بزرگ دنیا، اینا نمیدونستن عالم باطن داره، الکی عبادت میکردن، الکی نماز میخوندن. میخوام بگم که بحثم حضرت رقیه است، بحثم حضرت رقیه است. میخوام اینو عرض کنم، چرا قرآن میگه که اهل کتاب کافر و مشرک شدن؟ چرا قرآن میگه که ویل للمصلین، وای به حال نمازخونا؟ چرا قرآن اینقدر تاخته به دیندارانی که مؤمن نیستن؟ دیندارن اما مؤمن نیستن. مؤمن همون نیست که روزی 50 رکعت نماز فلان بخونه و پیشونیش جای مهر باشه و نمیدونم، این نیست مؤمن، اون نیست داداش. اصلا علائم مؤمن اینجوری نیومده. توی آیه 4 همون بیانیه میگه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. میگه که مردم اهل کتابو میگه ها، میگه اهل کتاب همش تو تفرقن. شما الان نگاه کن، داعش، سلفی ها، سنی ها، شیعه ها، پروتستان، کاتولیک، چه خبره بابا؟ میگه اهل کتاب تو تفرقن به خاطر این که به چی کافر شدن؟ به غیب. باور نمی کنیم که الان که ما اینجا نشستیم اینجا پر از فرشته است، اصلا باور نمی کنیم. بعضی موقع آمد دعا میگن الان امیرالمومنین جلوی در ایستاده داره از مثلا عزادارای حضرت زهرا پذیرایی میکنه، اصلا ما باور نمیکنیم چون دوستش داریم گریه میکنیم، به باور نرسیدیم. تو دانشگاه های ما، تو دانشگاه هامون راجب عاشورا اگه مطلب بنویسی قبول نمیکنن اصلا. یه چیز جالبیه که به من گفت دکتر، اینو خوب شما هم بدونی، اینو خیلی خوبه. من از یه کسی که یکی از بچه های هیئت علمی دانشگاه بود گفتم بالاخره من نفهمیدم چرا تو دانشگاه اگه پایان نامه راجع به عاشورا بنویسیم قبول نمی کنن. میدونی چی گفت؟ راحت شدم دیگه، از اون موقع از هیچکی نمی پرسم. من 20 سال بود اینو می پرسیدم، گفتم چرا پایان نامه های عاشورا رو قبول نمی کنن؟ گفت بر این که سوادشو ندارن. گفت سواد ندارن، نمیفهمن حرفی که شما میزنید، اونا نمیفهمن راجع به عاشورا. راستم میگه. ببین دکتر، اگر من یه پایان نامه راجع به عاشورا بنویسم ببرم بدم به استاد دانشگاه، استاد دانشگاه که اصلا نه با عاشورا کار داره، نه با دین عاشورایی کار داره، نه با اسرار عاشورا کار داره، با هیچ کدوم اینا کار نداره، پس بنابراین مطالعه هم در این زمینه نکرده، کتب که در این زمینه نوشته شده نخونده، احادیث رو نخونده، تعویلات رو نخونده، تشریعات رو نخونده، تفسیرات رو نخونده، ندیده، پای صحبت بزرگان عاشورایی ننشسته، اطلاعات نداره. حالا منم پایان نامه نوشتم رفتم دادم به این آدم، خب این آدم میگیره اینو هر چی میخونه اینو هیچ نمیفهمه ازش، هر چی میخونه اینو هیچ نمیفهمه. به این دلیل میگه نه آقا راجع به عاشورا ننویسید. نمیگه من نمیفهمم. پس اساتیدی در آینده باید در دانشگاه بیان که اونها سینه زده باشن، لخ شده باشن، مطالعه کرده باشن، پای صحبت ها نشسته باشن، پای صحبت بزرگان نشسته باشن، پای صحبت عاشوراشناسان نشسته باشن، بعد اونو لمس کرده باشن، به خودشون گل بمالن روز عاشورا. چه اشکالی داره یه استاد دانشگاه پابرنه بشه به خودش هم گل بماله، برای امتحان هستن این کارو بکنه، مثل کار تحقیقاتی، یه تحقیقات میدانیه دیگه، یه تحقیقات میدانیه، بیاد بگه میخوام تحقیق کنم ببینم چه جوریه، گل به خودش بماله، پابرنه بشه، را بره، زنجیر بزنه، یه در خون بندازه بدنش، تحقیقات دیگه، تحقیق کنه، بعد ببینه که به چه مسائلی دست پیدا میکنه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که این عاشورا اگر از ازل نوشت، من حالا با کی حرف میزنم؟ حالا دیگه با کسایی حرف میزنم که عاشورا رو قبول دارن، با کسانی حرف میزنم که بواطن دین رو قبول دارن، با کسایی الان دارم حرف میزنم که میدونن که قیامت هست، جهنم هست، بهش هست، ما نمیبینیم برای اینکه کوریم، نمیبینیم، قبول دارن که جن هست، قبول دارن که دیو هست، قبول دارن که پشت این ظاهر یه باطن، من با اونا کار دارم، با اونایی کار دارم که وقتی میگی سر بریده امام حسین بالای نیزه قرآن خون، قبول میکنم، میگن آره میشه، امکانش هست. من با اونایی الان دارم میخوام حرف بزنم که ولایت رو قبول دارن، من با اونایی میخوام الان حرف بزنم که اونها میدونن که ولایت علی ابن ابی طالب ازلی و ابدی است، من با اونا دارم حرف میزنم و اینو به اونا دارم میگم، هر کی اونجوریه باید این حرفای منو گوش کنه. میخوام بگم که این عاشورا چون ما قبول داریم، دیگه نمیخواد بگیم اگر، چون قبول داریم، این عاشورا زمان حضرت آدم جبرئیل اومده برای آدم روزه خونده، آدم گریه کرده، پس معلوم میشه این از اول بوده. یه چیزی دیگه، من بارها اینو گفتم که عاشورا با خدا متولد شده، با خود خدا خلق شده، که گفت سوالی کردم از یک رندی همین چند ماهه که یکی بود یکی نبود، یعنی خدا فقط خدا بود و هیچ کس نبود، اون گفت نه یکی بود یکی نبود، یعنی امام حسین یکی بود توی بودی قتلگاه و تو کربلا و جز امام حسین هیچ کس نبود، اون روز جز امام حسین هیچ کس نبود، فقط حسین بود و حسین بود و حسین بود و حسین. تو توی گودی قتلگاه چیزی جز حسین نمی دیدی. این که گفتش که هرچی دیدم خوشگل بود، برای اینکه اومد تو گودی قتلگاه دید اون خوشگلی رو. درست می گفت حضرت زینب سلام الله علیها. پس بنابراین عاشورا با حسین متولد شده، حسین همسن خداونده، برای خدا کاری نداره که، از روزی که بوده یه حسین درست کرده. مگه بلد نیست؟ خدا بلد نیست این کارو بکنه؟ چرا؟ صفات سلبی هست نتوانستن، و توانستن صفات ثبوتی هست. خداوند و امام حسین با هم بودن. من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که همه چیز کربلا از ازل درست شده. اینو بارها همه جا گفتم، همین این میکروفونم اون روز درست شده، هرچی که مربوط به عاشوراست، این پرچما، اینا همه اون روز درست شدن، این فرشا اون روز درست شدن، جنس این اون روز درست شده. من اینو توی شهریارم توی حسینیه اونجا هم گفتم، اون دایناسوری که توی اون حادثه از بین رفته، رفته زیر زمین تبدیل به نفت شده، اون نفتی که شده، اون قسمت از بدن اون دایناسور، اون قسمت از بدن اون درخت، اون قسمت از که از چاه استخراج شده در پتروشیمی، من هر کی اینو قبول نداشته باشه باطن عاشورا رو قبول نداره. اون قسمتی که باید بشه پرچم امام حسین شده پرچم امام حسین. همین پلاستیکی ها که از مواد پتروشیمی درست شده. خدا اون روز اون دایناسور رو اون زیر خاکش کرده که یه روزی از بدن او پارچه فرش بافته بشه زیر پای ما افتاده. اگر غیر از این باشه، خود من اینو بهتون دارم میگم، اگر غیر از این باشه من عاشورا رو قبول ندارم. چیزی که از ازل، قبل از ازل، تازه ازل یه حده، من بارها اینو گفتم، از ازل تا ابد خودش یه حده، قبل از ازل این ماجرا درست شده، پس همه چیزش اون موقع درست شده. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که هیچ چیزی جدید نیست در موضوع عاشورا، همه چیز قدیمه، برای اینه که به امام حسین میگن چی؟ یا قدیم الاحسان، یا قدیم الاحسان. در عاشورا همه چیز قدیمه، هیچ چیز جدید نیست. تازه یا قدیم الاحسان داریم به خدا میگیم، میگیم ای قدیم الاحسان به حق الحسین، یعنی اینم مثل تو قدیمه، حسینم مثل تو قدیمه، هیچ چیز جدیدی تو همین زنجیر زنی ها و سینه زنی ها همه نوشته شده، سناریوش نوشته شده توسط خداوند. برای این من قصه نمی خورم تا میگن فلان مداح اینجوری خوند، فلان مداح اینجوری گفت، فلان. میگم امام زمان رئیس هیئت، اون خودش رئیس هیئت امام زمانه، امام زمان میدونی یعنی چی؟ یعنی امام، یعنی رئیس هیئت عاشورا. حالا این حرفا رو من اینجا میزنم، الان یه آدم تحصیل کرده اون دنیا چیزش میگه، این مرد که چی داره میگه اونجا. امام زمان یعنی رئیس هیئت عاشورا. چرا یعنی رئیس هیئت عاشورا؟ یعنی این که کل یوم عاشورا، همه روزایی که خدا خلق کرده عاشوراست. امام زمانم صاحب این روزاست. روزای چی؟ روزایی که عاشوراست. پس رئیس هیئتش از اول مهدی بوده. میخوام یه چیزی بگم، شاید شما ناراحت بشین، اما امام زمان ناراحت نمیشه. بزن ناراحت بشی، حرفای دیوونگیه دیگه. امام زمان خادم هیئت های عاشوراست، خادم. افتخار میکنه بیاد جارو کنه. امام زمان ها افتخار میکنه بیاد اینجا رو جار بله بله به من بده، نه امام حسین و علی اکبر رو. بله. حالا اونم حرف توشه که چرا توفیق زیارت علی اکبر. یه روز اگه شد در مورد اونم عرض میکنم که چیه. امام زمان هی ما نگیم ما نوکر امام حسینیم. بارها من اینو گفتم، حضرت ابوالفضل نوکر امام حسین بوده، نوکرش بوده که به نوکرش دستون میگه برو آب بیار، میره آب میاره، این پرچم بگیر برو اونجا اونو بیار، اینو ببر، از همه مهمتر برو زانو بزن خواهرم از ناقه بیاد پایین. عاشورا ازلی است، ابدی است، از اول بوده. بابا استاد دانشگاه حق داره ما رو درک نکنه، ما عقل و بار نداریم که، ما یه جا دیگه داریم پرواز میکنیم با همه خرابیمون. ها نمیگیم امامزاده ایم، ها ما نمیگیم ما امامزاده ایم، اما نه، ما رو بردن یه جایی که هیچ امامزاده ای رو نبردن. ما نمیگیم امامزاده ایم، ما نمیگیم سالمیم، نمیگیم پاکیم، اما روز ازل که عاشورا رو خدا خلق کرده، سوال میکنم از شما، روز ازل که خداوند عاشورا رو خلق کرده، این عاشوراه اون روز که نمیدونیم کیه، اصلا نمیدونیم کیه، اون عاشوراه اون روز عاشوراست دیگه. عاشورا یکی از پایه هاش گریه کناستن. پس من و تو هم اون روز خلق کرده، ما هم همسن عاشوراییم، من و تو هم همسن عاشوراییم. یادمون نیست، یادمون نیست، یادمون رفته. برای اینه که تو قرآن میگه علم تره کیفه، آیا ندیدی؟ علم یراو، آیا نمیبینی؟ یادت رفته؟ چقدر آیه من گیر آوردم. ارایت الذی یکذب بالدین، ندیدی کسانی که دین رو تکذیب کردن؟ علم تره ان الله انزل من السماء، ببین چقدر علم تره، علم تره، علم تره، ندیدی؟ نه یادت نیست. این علم تره یعنی یادت نیست. علم یرو انا جعلنا اللیل چقدر وسط بیارم؟ پره. اولم ینظرو فی ملکوت. یادت نیست. میگیم نه یادمون نیست. وقتی که ما از این خواب بیدار شدیم، هر کدوم از ما از این خواب بیدار شدیم، یعنی خوابی که دنیاییه، مرگ چیز بدی نیست، نه ترسید از مردن. به اون حسینی که همه شما و ما براش از اول کوچیکیمون سینه زدیم و گریه کردیم، به اندازه یک سر سوزن از مرگ نمیترسم، چون رفتم دو سه بار تا توش، دیدم چقدر خوبه، کاش زودتر آدم بمیره. مرگ بیدار شدن از خوابه. یکی از بچه های حسینه که الان هم اینجا نشسته میگفت قاسم کاشونکیو دیدم که همینجا خوابونده بودنش، کفنم کرده بودنش، بعد این یه دفعه بلند شد نشست، بچه هم دورش بودن، میگفت یه دفعه الان هم اینجا نشسته اون طرف، میگفت یه دفعه بلند شد نشست، عجب خوابی بوده اون، یه دفعه بلند شد قاسم کاشونکی نشست، خدا بیامرزتش روحش شاد. میگه یه دفعه بلند شد نشست، گفت الله اکبر. گفتیم چی شده؟ همونجور تو کفن. گفت عجب خوابی دیدم، عجب، معلوم بوده خواب بوده تو این دنیا، خواب بودم، تشر عشق تو بیدارم کرد. بیدار میشیم روزی که جون از بدنمون رفت بیرون، بیدار میشیم. خود من همین خوابو دیدم در مورد دوستانی که از دنیا رفته بودن، که من وقتی اینا دیدم گفتن تو مگه نمرده بودی؟ گفت نه، من خواب بودم بیدار شدم. چند تا از دوستان دیدم گفتن من خواب بودم بیدار شدم. روزی که بیدار شیم از این خواب، از این خواب دنیایی، بعد اونجا بیدار میشیم، میبینی امام حسین پلوت وایساده، میبینی ائمه همه هستن پیشتن هستن، بعد به اونا میگی که یا حسین عجب خواب دیدم، خواب دیدم برای تو دارم زنجیر میزنم، خواب دیدم برای تو دارم سینه میزنم، خواب دیدم برای تو دارم گریه میکنم. بعد دست میزنی به بدنت، میبینی جای زنجیر رو بدنت مونده، جای سینه زنی روی سینت مونده. عاشورا مال حالا نیست، عاشورا از ازل خلق شده، گریه کنای عاشورا هم از ازل خلق شده، شما هم از ازل خلق شدید. قطرات اشکی که در طول عمرت از چشم تو میچکه، اینا حساب داره. هر روزی که مثلا گفتن از چشم این آقا 100 میلیون قطره باید بچکه، 100 میلیونش تموم شد از دنیا میره، رزق اونه. راجع حضرت رقیه میخوام عرض کنم، چون ایمان نداریم، چون باور نداریم، این حرفا برامون سخته. سر بریده بالای نیزه قرآن میخونه، سوره کهف هم میخونه، جالبه، میگه خیال نکنید که این خیلی عجیبه، خوابیدن 400 ساله اونا خیلی عجیبه، عجیب سر بریده منه که رو نیزه داره قرآن میخونه. همه چیز عاشورا ازلیست. ما چطور ما میتونیم بگیم که حضرت رقیه‌ای که هزار سال شیعه داره روزه‌شو میخونه و گریه میکنه، بعد بگیم این وجود نداشته؟ چه بیعقلیه، چه بیعقلیه. گرد و غباری که از زیر پای اسب‌های اینها به آسمون بلند شده، اون مولکولای خاکی که از زیر پای این اسب‌ها بلند شده، همه شمرده شده، حساب داره. هیچ چیز در این خونه بی حساب نیست. تو باید این جمعه اینجا باشی، هیئت دیگه هم همینطور هر جا بود، ولی تو باید اینجا باشی. تو باید تو همین قسمتی که الان نشستی نشسته باشی. یک میلیمتر اون ورتر نمیتونی بری. اگه بری پاد نوشته شده که اونجا بری بشین. در خونه امام حسین اینجوری باید ما بیاییم؟ یعنی باید تو اینجوری هیئتی، بچه هیئتی، حسینی، عاشورایی باید اینجوری باشه. باید بگه من از جنس عاشورا هم. تو از جنس عاشورایی. یه تیکه از گوشت تن منو ببر بنداز دور، هر جا بندازی اون از جنس گوشت منه. تو از جنس عاشورا ساخته شدی. تو گریه کن نمیتونی از اینجا بری. انا لله و انا الیه راجعون یکی از معانیش اینه که بچه هیئتی هر جا بری آخرش برمیگردی میای اینجا. این من وقت شده که مثلا 5 سال رفتم از در خونه امام حسین، 5 سال رفتم این بر اومد، ولی بعد برگشتم. مال اینجام دیگه، باز هوای وطنم. باز هوای وطنم، وطنم آرزوست. جد حسین الحسنم، حسنم آرزوست. یعنی به وطنت برمیگردی. بازگشته به خیشتن. بله بله، کفتر جلد. اتفاقا خداوند اون حیوانات رو خلق کرده، سگ رو اونجوری کرده تا به ما بگه که هرچی هم سنگت بزنن نمیری، از اینجا نمیری. هرچی هم سنگت بزنن نمیری. گفتم با این آقای سفری ما رفته بودیم مصاحبه جایی، این آقای عبدوس، حسین عبدوس و پسر آقای سفری هم بودن. مدده میگفت یه سال منو در اینو گفتم یه بار، ولی بذار بگم، میخوام بگم که چرا ما اینجا. میگفت یه سال یه خانی منو دعوت کرد توی یکی از روستاها برم براش روزه بخونم. رفتم اونجا دیدم چه سگایی گردن کلفتی در خونه این خان هست. بعد ولی یه دونه سگ مریض گریگوری فلانم اونجا نشسته و بعد این سگا مال بهش حمله میکنه نمیره و فلان و کثیف و اینا. به اون خان گفتم جریان اون سگی گار، اون سگ من قدیمی اونجا فلان اینا. گفتم بابا برو ردش کن بره، چیه اون نگه داشتش اینجا، این همه سگایی به این خوبی داری. گفت اون جوونیشو در خونه من گذار. گفت اون از اول در خونه من بوده، حالا روم نمیشه دیگه اون ردش کنه. وقتی بنده اینجوری باشه امام حسین رد میکنه. ما از جنس اینجاییم، ما رو برای این خونه خلق کردن، ما رو روز ازل با امام حسین با هم خلقمون کردن. ما همسن جوونامون همسن علی اکبر حسینن، پیرامون همسن حبیب ابن مظاهر. ما رو برای اینجا خلق کردن. از اول مال اینجا بودی، تو جایی نمیتونی بری. وقت میاد یکی مدعی میکنه، یکی آش میپزه، یکی غذا میپزه، یکی جارو میکنه، یکی صحبت میکنه. همه رو از اول تعیین کردن تکلیفا رو، همه معلومه چی کاره باشه. میخوام بگم چی؟ اون وقت من و تو از جنس عاشورای حضرت رقیه نیست؟ ما از جنس عاشورای حضرت رقیه نیست. به چه حساب به قول امروزی ها گیر دادن به این بچه 3 ساله که هی بگن حضرت رقیه نبوده، توته هست همه میخوای یه جوری کاسه کوزه این بساط جمع بشه یه دونه یه دونه، اول بگن اون، بعد بگن مگه سر بریده میشه بالای نیزه قرآن بخونه؟ اگر اونجوری بخوایم فکر کنیم، با تمام ادیان باید تعطیل بشن، همه ادیان باید تعطیل بشن. مرده رو زنده کرد عیسی، مگه میشه؟ کور و فلکور مادرزاد و فلان که مگه میشه؟ اینا رو از ادیان بگیر، هیچی فرقی با تفکرات کارل مارکس ندارن. این تفکرات پیغمبر رو بگیر، تفکرات ماراساد میشه، کارل مارکس میشه، هیچ فرقی با هم نداره. اون یه تفکری داره، یه تفکر. همه ارجحیت دین مال همین بواطنشه، مال همین حرفاست. حضرت رقیه، بعد من بحث کردم و صحبت کردم، گفته به من حالا گیرم حضرت رقیه بوده، این قضیه چیه؟ میگن نمیدونم رفت پای نیزه، سر باباش اون بالا دید، خواست ببوسه اما دستش نرسید، بعد نیزه کت شد اومد پایین. گفتم بابا این کارو که مرتضای هندی هم میکنن، مرد حسابی که کاری نداره، مرتضای هندی هم این کارو میکنن. یه مرتاز هندی رو من توی بندر کراچی پاکستان دیدم، 2 روز می رفتم پلوش باهاش صحبت می کردم. این 2-3 تا مرید داشت، خودش کم حرف می زد، مریداش بیشتر حرف می زدن. گفتم این کارهای عجیب و ما مسلمان ها، دانشمندهای ما، بزرگای ما، عرفای ما انجام میدن. اونا منشأ حرکت اونا نیروهاییست که از طرف خداوند به اونا میرسه. شما که اعتقادی میگید ما به خدا نداریم، خودش میگفت من خدام، میگفت خودم خدام. یکی از مریدای همینا که من 2 روز مهمونش بودم، اون به من گفت، گفتش که این مرتضای هند هر کدوم هر دینی که دارن یا ندارن، هر کاری میکنن با اسم یا علی انجام میدن. خودم با گوش خودم جلوی آدمی که با من نشسته تو بندر کراچی، گفت هر کاری میکنن با اسم یا علی انجام میده. گفت ولی نمی. بعد میگفت یا علی که ما، این علی که ما میگیم اون علی مسلمانان، یا علی دیگه از مال خودمونه، ما اونو صدا میکنیم، ایلیا میگن مثلا. بعد ما گفتیم ایلیا یعنی امیرالمومنین، یعنی یا علی، ایلیا یعنی یا علی. ولی اونا از ما بیشتر اعتقاد به امیرالمومنین دارن. چرا؟ ما اول حرف ندا رو میاریم، میگیم یا، بعد میگیم علی، اما اونا ارجحیت رو به اسم علی میدن، اول میگن علی بعد میگن یا، ایلیا. گفت ما با این اسم کار میکنیم. من اینا رو ضبط کرده بودم، خیلی هاشون رو ضبط کرده بودم و خیلی یادداشت برداشته بودم. یه آتیش سوزی تو اون خونه ما شد و اینا همه بچه ها سوزوندن، اونا رو رفت، اسم نوشته شده حضرت رقیه. نه اینکه حضرت رقیه یه موجودیست بیرون از وجود ما، حضرت رقیه بز اتمنیه، گوشت تن ماست، ما گوشت تن او هستیم. بالاتر از این حرف هاست که بگیم حضرت رقیه بوده. ما باید بگیم همه ما حضرت رقیه ایم، ما با او به اتحاد رسیدیم، ما با شهدای کربلا به اتحاد رسیدیم، ما همه از اونا هستیم. چطور ممکنه؟ خب هر چیزی رم که اونا میگن وجود نداره محکم تر میشه. دقت کردین هر روزی هم که گفتن نیست، رقیه‌ای در کار نیست، بیشتر تولدشو میگیرن، شهادتشو میگیرن، نمیدونم دوبار شهادت میگیرن براش، همه کار میکنن. مال جای دیگه است این مسئله. رقیه از ماست، ما هم از رقیه است. حسین و منی و انا من حسین مال پیغمبر نیست. حسین و منی و انا من حسین مال من و تو هم هست. حسین از من، منم از حسینم، هیچیمون فرق نداره. ما همه از او هستیم و چون از او هستیم به سوی او هم میرن. برای اینه که همه دلای شیعه به سمت کربلاست و قبله ما کربلاست. گودی قتلگاه قربانگاه ماست و رقیه کسیست که ما اجازه داریم بریم بغلش کنیم. اگر روز قیامت بیارن اینها رو صف کنن، ما دو تا از اینا رو میتونیم بغل کنیم، یکی حضرت علی اصغر رو، یکی حضرت رقیه رو. ایشالله که اونجا دستمون به دامن این دوتا میرسه و اونها رو در آغوشمون میکشیم. مثل کی؟ مثل حسین در زهر عاشورا نوشتند، از ازل نوشتند که این بچه ستون کربلاست، این دختر بچه 3 ساله. اگر حضرت رقیه نبود، اگر حضرت رقیه نبود، داستان شام فراموش میشد. هی نگید خاک بر سرتون کنن، هی نگید نیست نیست، نبوده نبوده. حکایت شام از بین میرفت. گفت استاد ما که غم‌انگیزترین ساعات شام دروازه ساعات بوده. بعد ایشون میگفت دروازه ساعات واقعش حادثش زنده است به زنده بودن رقیه، نذارید این اسم از بین بره. با رقیه زنده است دروازه ساعات. بعد ما این پرسیدیم حضرت زینب که بیشتر تو دروازه ساعات سختی کشید، چه مصیبت ها که گفتن نداره، خوندن نداره. میگفت عمدن از اونجا بردن که شلوغ‌ترین جا بود. بعد میگفتش که بعضیا رو تیر میکردن عمدن، مثلا اگه اینو یه چادری چیزی هم روی سرشون بود میگفتن برو اونو بکش. اینا قدشون بچه کوچیکا به این شطورا نمیرسی، میپریدن این چادرهای اینا رو میگفتن میکشیدن. نه اون این نیست، میگه دروازه ساعات باعث مرگ حضرت رقیه شد. میگفت بیشترین سنگ رو به این بچه زدن، بیشترین عذاب رو خانم توی دروازه ساعات کشید که باعث مرگش همون دروازه ساعات بود. میگفت هی صدا میزد عمه کی تموم میشه این یه تیکه را، این چند قدم کی تموم میشه؟